دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز اولین روز از اردیبهشت 1399 این بخت رو داریم در کنار شما باشیم و مروری داشته باشیم بر آخرین رویدادهای ایران. البته همونطوری که میدونید این روزها مجله های ما و بیشتر بخش های خبری معطوف به مسئله کرونا و ویروس کرونا و بحرانی که آفریده شده. در این مجله هم نگاه خودمون رو بر این قضیه متمرکز میکنیم، به ایران نگاهی خواهیم کرد، نگاهی به جهان خواهیم داشت و نگاهی تحلیلی تر و فراتر از خبر هم در کنارش حتما چاشنی این مجله نیمروزی خواهیم کرد. اجازه بدید در همین ابتدای مسیر بریم و خبرها رو بشنویم همراه با رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در هر جای جهان که صدای ما رو میشنوند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در صورت نیاز ایران به کمک‌های پزشکی برای مقابله با کرونا، آمریکا آماده ارسال کمک است.
If Iran needed aid on this, I would be willing to do something if they want it, if they ask for it.
دونالد ترامپ روز یکشنبه در نشست خبری کاخ سفید افزود ایران شدیداً از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است. در دو روز گذشته این دومین باری است که رئیس جمهوری آمریکا به تمایل به این نوع کمک‌ها به تهران اشاره می‌کند. او دو روز قبل نیز گفته بود کشورش هزاران دستگاه کمک تنفسی اضافه برای فرستادن به ایران در اختیار دارد. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به ابراز تمایل آمریکا برای ارسال این کمک‌های پزشکی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که ایران در چند ماه آینده دستگاه‌های کمک تنفسی صادر خواهد کرد و به کمک آمریکا نیاز ندارد. سازمان جهانی بهداشت از کمبود دستگاه‌های تنفس مصنوعی در ایران در پی شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده است. پیش از گفته‌های هفته جاری دونالد ترامپ درباره کمک‌های پزشکی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دریافت کمک از ایالات متحده را رد کرده بود. در استان نووا اسکوشا در جنوب شرقی کانادا در تیراندازی‌های مرد مسلحی که لباس پلیس بر تن داشت دست کم 16 نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند. این رویداد مرگبارترین حمله مسلحانه در سه دهه گذشته کانادا بوده است. پلیس کانادا میگوید به این حمله که یک شنبه رخ داد پایان داده و مهاجم دندانپزشکی 51 ساله بوده که در چند نقطه مختلف به دیگران تیراندازی کرده است. گزارش حاکی از جان باختن فرد مهاجم است. انگیزه و علت تیراندازی‌های او هنوز مشخص نیست. مدیر حوزه‌های علمیه ایران در نامه‌های جداگانه به 50 مقام مذهبی جهان از جمله پاپ فرانسیس برای انتقال تجربیات در زمینه مقابله با ویروس کرونا اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در نامه علیرضا عرافی به تجربیات حوزه‌های علمیه ایران اشاره نشده است. مدیر حوزه‌های علمیه ایران پیش از این هم نامه‌های مشابهی برای دبیرکل شورای جهانی کلیساها و همینطور رئیس کل سازمان آیسسکو، سازمان اسلامی آموزش علمی و فرهنگی فرستاده بود. این نامه در حالی منتشر شده که از ابتدای شیوع کرونا اصرار برخی روحانیون شاخص برای تعطیل نکردن اماکن دینی انتقادهایی را به دنبال داشته. همچنین پس از شیوع کرونا در ایران موضوع حضور برخی از روحانیون در بیمارستانها بدون رعایت موضوعات بهداشتی و همچنین اصرار آنان بر طب اسلامی خبرساز شده است. برخی از مدعیان طب اسلامی مدعی درمان کرونا با استفاده از روغن بنفشه، روغن حنظل، عطر پیامبر و داروی موسوم به امام کاظم هستند. آخرین نشست محاکمه فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس روز یکشنبه 31 فروردین برای اخذ آخرین دفاعیات وی برگزار شد. این دومین بار بود که برای رسیدگی به این پرونده جلسه دادگاه برگزار می‌شد. سعید دهقان وکیل خانم عادل‌خواه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این جلسه را رضایت بخش توصیف کرده است. به گفته آقای دهقان ظرف یک هفته آینده انتظار صدور حکم می‌رود. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس 17 خرداد 98 در سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه اش بازداشت شد. رولان مارشال پژوهشگر فرانسوی در امور آفریقا و شریک زندگی خانم عادل‌خواه که برای دیدار او به ایران رفته بود نیز توسط سپاه بازداشت شد، ولی روز دوم فروردین در جریان تبادل زندانی بین ایران و فرانسه آزاد شد. حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با بازداشت شهروندان دو تابعیتی آنها را به تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران متهم کرده است. این در حالی است که کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی با زندانی کردن این شهروندان دو تابعیتی از آنها برای اعمال فشار استفاده میکند. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری ایران به وزیر اطلاعات دستور داد که عاملان معدومسازی جوجه‌های یک روزه تحت تعقیب قرار بگیرند. به گزارش ایرنا حسن روحانی در جلسه روز یکشنبه 31 فروردین هیئت دولت این اقدام را غیر اخلاقی و غیر قانونی خوانده است. این دستور در حالی صادر شده که مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه گفته بود این یک روال بسیار طبیعی در صنعت مرغداری تمام دنیاست.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که آخرین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که بریم و مجله نیمروزی رو آغاز کنیم. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و صفحه اول رو با هم ورق میزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو برای شما خواهیم گفت. فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در حول و حوش بازگشایی پلکانی اماکن عمومی چه معنایی در پی دارد؟ از جهان هم غافل نخواهیم بود و کرونا در جهان رو هم پی خواهیم گرفت. در کشاکش سیاست، اقتصاد و مذهب. اگر فرصتی داشته باشیم قطعا مطالب دیگری رو هم براتون در نظر گرفتیم که در این فرصت محدود به اونها هم خواهیم پرداخت و نگاهی تحلیلی به آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، یک نگاه به فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو هم فراموش نکردیم. با ما همراه بمونید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که خبرها رو اگر دنبال کرده باشید مستظر هستید که این روزها فاصله گذاری اجتماعی هوشمند بسیار ازش صحبت میشه، طرحی که حالا بسیاری نگاه منتقدانه‌ای هم بهش پیدا کردند، از جمله مقام‌های رسمی و نامه‌های هشدار آمیز هم این سو آن سو نگاشته میشه از سوی مقام‌هایی که در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی فعال هستند و همچنین اعضای شورای شهر. و اینکه آیا طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در چنین شرایطی وقتی که اماکن عمومی دارن باز میشن، بازارچه‌ها و اماکن دیگه در دسترس شهروندان قرار میگیرند و شمار شهروندانی که قرار بازگردند به محیط‌های کار خودشون رو به افزایش هست، چه معنایی رو میتونه در پی داشته باشه؟ خبرها هم در این میان بسیاره. کیانوش فرید همکارم با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا در ایران. فکر میکنم کیانوش آغاز کنیم از همین صحبت هایی که داره شنیده میشه این سو آن سو درباره یه طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و انتقاد هایی که بهش وارد میشه و اساسا چگونه داره پیش میره اوضاع.
محمد اجازه بده یک سلامی بکنم به تو و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خسته نباشی. آره، همینطور که تو گفتی، ولی اجازه بده که بگم که امروز اول اردیبهشت ماه در واقع قرار بر این بود که طرح محدودیت‌های سفرهای بین استانی در ایران برداشته بشه. اولین خبری که به چشم من اومد به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مازندرانه. فرهنگ قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفته شاهد حجم ورود مسافران با پایان یافتن این قانون. در واقع خودروهای غیر بومی خیلی تو جاده ها دیده میشن و به همین خاطر از بعد از ظهر دیروز شاهد افزایش ترافیک ها در جاده های این استان بودن. دلنگرانی ها از این تردد خودروهای غیر بومی به ویژه در مناطق شمال ایران بالا گرفته. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در حرفهای خودش در روز گذشته درباره این شتاب زدگی در رفع محدودیت ها که به همین در واقع محدودیت های سفرهای بین استانی هم اشاره میکنه، در واقع او هم تاکید میکنه و البته رفت آمدها با تاکسی ها به خاطر باز شدن پاساژ ها و اینها هم هست که میگه که همه اینها موجب میشه که در واقع گسترش پیدا کنه دوباره این ویروس. محمد آسایی رو داریم، محمد مشاور وزیر بهداشت، که او هم در این مورد هشدار میده. اگر که لطف کنی صداش پخش بشه.
حتما.
اگر واقعا برنامه فاصله گذاری رعایت نشه، ما به زودی یک جهش ویروس رو خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی که زنجیره انتقال قطع نشده، یعنی ما بیمار بیشتری رو خواهیم داشت، یعنی تخت های بیمارستانمون و تخت های آی سی مون و کلینیک به حساب بخش های ویژمون پر میشه. ظرفیت بیمارستان ها پاسخگوی نیاز اون تعداد بیماری که به هر حال نیازمند خدمات هستن نیستن.
شنیدیم کیانوش صحبت‌های محمد آسایی رو که مشاور وزیر بهداشت، یک نوعی صحبت‌هاش یادآور صحبت‌های حسن روحانی هم هست که از بازگشت به عقب و تعطیلی کسب و کارها گفته بود، البته در صورتی که طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند اجرا نشه. اما این میتونه پیامدهای دیگه هم داشته باشه کیانوش.
دقیقاً محمد آقای آسایی تأکید میکنه که علاوه بر اینکه ما پیامدهای جانی داریم، باید شاهد پیامدهای اقتصادی هم باشیم. بشنوید.
از اون طرف با عدم رعایت دستورالعمل‌های فاصله‌گذاری فیزیکی هوشمند، هزینه‌های درمانی هم میره بالا. تقریبا 4% از بیماران ما نیازمند ونتیلاتور یا بستری شدن در بخش‌های آی سی یو میشن. خب هزینه‌ها میره بالا و از کار افتادگی مردم شما حساب کنید، یک نفر 15 روز 14 روز یک ماه از کارش بمونه کنار، به هر حال وقتی سرجم بشه این بر روی اقتصاد مملکت موثره.
کیانوش، یک نوعی صحبت‌هایی که آقای آسایی میکنه باز هم یادآور صحبت‌هایی که اخیراً حتی کسانی که کسب و کارشون هم فعال هست میکنن، مثلا مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم نگرانی‌های اقتصادی رو گذاشته بود در صورتی که حتی این فاصله گذاری داره اجرا میشه.
دقیقاً ببین، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران میگه این دستورالعمل‌های بهداشتی که دادن برای کرونا، مثل اینکه اولیش اینه که سوار کردن مسافر کمتر، میگه این سوار کردن مسافر کمتر خب پیامدهای اقتصادیش وحشتناکه، برای اینکه 80% درآمد ما از دست میره. آقای قندان تاکید میکنه که خب این تکلیف این در واقع تاکسیرونا چی میشه، آیا دولت میاد و این نوع تفاوت کرایه ها رو به صورت یارانه تقبل میکنه، یا این هزینه‌های کاهش ما باید بین مسافرهای دیگه تقسیم کنیم، یعنی در واقع کرایه تاکسی میره بالا. ولی اگر اجازه بدید
حتما در فرصت کوتاهی داریم، اگر که کیانوشان چون فرصتمون خیلی کوتاهه، اگر که خیلی کوتاه اشاره بکنی سپاسگزار میشم.
آره ببین، علیرضا زالی هم فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در واقع به افزایش 2% بستری شدن در بخش آی‌سی‌یو اشاره میکنه. او هم هشدار داده در یک نامه به بازگشایی پاساژها و مراکز خرید و استفاده از وسایل حمل و نقل‌های عمومی.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما بود از طریق تلفن و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران، در میانه هشدارهایی که این سو آن سو مقام های رسمی میدن و از طرفی شاهد این هستیم که با طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند گشایشی داره صورت میگیره در کسب و کارهایی که عنوان شده کسب و کارهای کم خطر هستن و همچنین برخی از اماکن دارن بازگشایی میشن، مثل بازارها و بازارچه ها و پاساژها، که این هم مسئله رو به نوعی نگران کننده جلوه داده برای بسیاری از افرادی که در حوزه بهداشت فعال هستند. اما در اینجا میخوایم همراه بشیم با یک متخصص، دکتر نورالدین پیرمؤذن، فوق تخصص جراحی ریه و نماینده مجلس ششم شورای اسلامی با ما هستند از لندن، تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرای فاصله گذاری اجتماعی در شرایط خاص کنونی. آقای پیرمؤذن بهتون سلام میکنم. به هر حال ما الان با یک شرایط ویژه‌ای آقای پیرمؤذن روبرو هستیم. از یک طرف صحبت از فاصله گذاری اجتماعی هوشمنده و از طرف دیگه نگرانی هایی که افزوده شده بر این با گشایش پلکانی که داره صورت میگیره و به نوعی مشخص نیست که به هر حال بار این مسئولیت محافظت از شهروندان به عهده کیست. آیا دولت در این زمینه وظیفه‌ای رو داره یا شهروندان باید واقعا مواظب خودشون باشن تو این شرایط؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه خوبتون. ببینیم، ما با یه ویروسی روبرو هستیم که این ویروس خطرناکه، اومده که بکشه و به خاطر همین هم هست که وقتی وارد بدن میشه مستقیم میره روی دستگاه تنفسی و ریه ها. از طرف دیگه آماری که ما داریم در این سه ماهی که از ووهان شروع شد و چه کسانی در معرض آسیب قرار دارن، یک گروه افرادی هستن که های ریسک هستن. و این ویروس تا زمانی که تشخیص یعنی داروی قطعیش پیدا بشه یا واکسینیشن کاملش پیدا بشه یا واکسن بیولوژیک، تا روزی که ما واکسینیشن عملی داشته باشیم، تنها واکسنی که برای مبارزه با این ویروس داریم، من اسمشو گذاشتم به عنوان سوشیال واکسینیشن یا واکسینیشن اجتماعی، که همون سوشیال دیستانسینگ، یعنی فاصله گرفتن. فاصله گرفتن، در خونه موندن یا آیزولیت موندن تنها راه پیشگیری از این ویروس است. اما در ایران، چون در بهمن ماه و در اواخر دی ماه در ویروس در ایران پخش شد، اراده سیاسی در کشور این بود که صداشو در نیارن به خاطر مراسم های خاصی که در بهمن ماه داشتن، عملا ویروس در داخل کشور پخش شد، عملا درصد بالایی از هموطنان ما آلوده شدن، بیمار شدن، و یک حالت ایمنی دست جمعی یا همون ایمنی گله هرد ایمنیوتی ناپیدایی در کشور ما عمل شده و انجام شده.
آقای پیر معزن، یک سوالی پیش میاد. خب ما تا اینجاش رو همه این داستان رو شنیدیم، اما مسئله اینه که چرا پس از اون هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چرا همکنون مشاهده این هستیم که در شرایط این که هنوز آمار تجمیعی نشون میده که ما کاهشی رو شاهد نیستیم، ما شاهد این هستیم که گشایش پلکانی رو دولت در دستور کار خودش قرار داده و به نوعی انگار مسئله ایمنی و سلامت شهروندان متوجه خودشون هست، یعنی مسئولیت بر گردن شهروندان گذاشته شده؟
دقیقاً. ببین، حکومت ها در داستان پاندمی رابطه بین ویروس و مردم رو در واقع منیجش کردن، هندلش کردن. متاسفانه حکومت ایران به خاطر اینکه حاضر نبود دست مردمی که بیکاره یا تو خونه میمونه کمک مالی بکنه، مسئولیت رو گذاشت به عهده خود مردم. از طرف دیگه وزارت بهداشت از کنترل مسئولین وزارت بهداشت خارج شده، یعنی یک اراده بالاتر از وزارت بهداشت اونها تصمیم میگیرن، اونها اعداد رو به وزارت بهداشت اعلام میکنن.
این اراده کیست؟
اراده سیاسی، اراده ای که استبداد سیاسی در کشور حاکم است، همون اراده ای که در اول بهمن ماه اون در جنازه گردانی و تشییع جنازه و در دهه فجر و در روزهای انتخابات و در 22 بهمن تلاش کردند که صدای پخش شدن ویروس رو در نیارن، مرزها رو نبستن و ویروسی که باید پشت مرز ایران میمون، ویروس اومد تا پشت در خونه.
یعنی شما نهاد خاصی رو مد نظرتونه؟
الان که مسئولیت خاصش به شورای امنیت ملی سپرده شده و حتی این اعداد هم همه اعداد ساختگیست، همه اعداد جعلیست، همه تصمیم گیری هایی که در وزارت بهداشت گرفته میشه از بالا وتو میشه. حالا اون چیزی که الان ما در جامعه ایران روبرو هستیم، من فقط دیگه چون زمانم میدونم محدوده،
بله،
آنچه که ما امروز باید انجام بدیم اینه که هر ایرانی الان در داخل کشور باید متوجه این بشه که دولتی نیست که حامی این مردم باشه. حالا هر کسی باید خودش مواظب خودش باشه. حالا در این شرایط فعلی تنها چیزی که من توصیه میکنم به عنوان کسی که نبض کرونا ویروس با این کلینیک که زدم در دست من هست، فقط باید، چون برای سنین پایین خطری نداره، یعنی حداقل میزان مرگ و میر در زیر 40 سال خیلی پایینه، من خواهشم بر این هست که بیماران شکننده، بیمارانی که اگر به نزدیک ویروس بشه متاسفانه جان خودشون رو از دست خواهند داد، اونایی هستن که سنشون بالاست، سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، بیماری سرطان داشتن، داروهای شیمی درمانی خوردن یا داروهای بیولوژیک میخورن به خاطر سیستم ایمنیشون ضعیف شده، باید دیگر در این شرایط فعلی فقط مواظب به این افرادی بود که آسیب پذیرن و خصوصا جوونا و سنین پایین. اگر الان این ویروس رو بگیرن یا گرفتن اصلا خودشون رو ممکنه متوجه نشده باشن، الان ممکنه به عنوان ناقل عمل بکنن، یعنی یک جوان 20 ساله ویروس رو از بیرون خونه ببره داخل خونه برای پدر، برای پدر بزرگ، برای مادر بزرگ. باید فقط الان مواظب انتقال ویروس به کسانی باشیم که متاسفانه مرگ و میر در اونها به مراتب بالاتره و در ایران این مرگ و میر بی صدا و خطرناک، و آماری که من دارم اینه که بیش از اون چیزی که اینا اعلام میکنن ما داریم بی صدا مردم تلف میشن.
بله، سپاسگزارم ازتون. دکتر نورالدین پیرمؤذن، متخصص جراحی ریه در لندن و نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که ما رو همراهی میکردن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب یه مقدار عقربه های ساعت هامون رو بچرخونیم به سمت جهان، جایی که ویروس کرونا در اونجا هم حرکت مرموز خودش رو داره ادامه میده و همچنان این مسئله به بحران های سیاسی، اقتصادی و مذهبی هم دامن زده. کیان معنوی از طریق اسکایپ با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا و تحولاتی که در این زمینه رخ داده. کیان
محمد، خسته نباشید. در 24 ساعت گذشته خب جهان با تحولات بسیار زیادی مواجه بوده، همونطور که شنونده ها در خبرها همواره شنیدن. برخی کشورها از بالا رفتن شمار مبتلایان و قربانیان، برخی دیگه هم از به نوعی راکت بودن تعداد قربانیان و مبتلایان خودشون خبر میدن. به هر حال آمار 12 ساعت گذشته محمد حاکی از شمار بیش از 2,300,000 مورد ابتلا و مرگ بیش از 162,000 در جهان هست. البته این آمار شاید آمار واقعی نباشه، چون برخی کشورها از جمله چین و روسیه، ایران همچنان آمار واقعی رو اعلام نمی‌کنن، که خب در این برنامه بهش می‌پردازیم.
اما کیان، میدونیم که تو هفته‌های اخیر مسئله کرونا یه مقدار هم سیاسی شد. مقامات آمریکایی و کشورهای مثل بریتانیا و فرانسه چین رو به عدم شفافیت متهم کردند. وضعیت در این خصوص الان به چه صورتیه؟
درسته، یکی از مسئولان آزمایشگاه ویروس شناسی شهر ووهان چنین فرضیات و اتهاماتی رو رد کرده، گفته چنین چیزی غیر ممکن هست، همون خروج عمدی یا سهوی ویروس از این آزمایشگاه که در هفته های اخیر مطرح شده ایشون رد کرده. البته تحقیقاتی در این زمینه در ایالات متحده و استرالیا آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، همونطور که در خبرها در 24 ساعت گذشته شنیدیم، گفته که اگر این احتمالات درست باشه چین با پیامدهایی روبرو خواهد شد.
و یه مقدار هم بپردازیم به مسئله روز یک شنبه که عید پاک مسیحیان ارتودکس بود و این هم خیلی خبرساز شد.
درسته، خیلی کوتاه اینو بگم چون شما وقت ندارین. حدود 260 میلیون مسیحی ارتودکس در کشورهای عمدتاً شرق اروپا، بزرگترین اونها روسیه، اوکراین، روسیه سفید و از این قبیل کشورها روز یکشنبه مراسم عید پاک رو برگزار کردن، اما در شرایط قرنطینه و محدودیت‌های اعمال شده. مثل ایران که نوروز در خانه‌ها امسال برگزار شد، عید پاک هم امسال در خانه‌ها و در حالی که کلیساها تعطیل بودن برگزار شد. البته خبر جالب دیگری هم که بود این بود که شامگاه شنبه بسیاری از ستاره‌های موسیقی در جهان در برنامه 6 ساعته به نفع مبارزه با کرونا از خانه‌های خود به ارائه زندگی زنده موسیقی پرداختن، که گویا قرار هست اواید اون به نفع مبارزه با کرونا استفاده بشه. از معروفترین اونها لیدی گاگا، تیلور سویفت، گروه رولینگ استونز، استیوی واندر و بسیاری دیگر از این ستاره‌های برتر در این برنامه شرکت داشتن. اما اجازه بده به همتایی
میبخشید کیان، وقتمون خیلی محدوده و الان دوستان در اتاق فرمانم به من گفتن که وقت با توجه به کم بوده وقت، اجازه بده که در مجله بعد از ظهر با تو این مسئله رو پی بگیریم. سپاسگزارم که اشارم کردی به فعالیت‌های هنری که تو این روزها متوقف نشده و هنرمندان تلاش کردن که کنسرت‌های خونگی برگزار کنن، به نوعی چراغ موسیقی رو روشن نگه دارن، اون هم زیر سایه کرونا. پس میشه زیر سایه کرونا موند اما در سایش نموند. حمید متبسم یکی از موسیقیدان‌ها و آهنگسازان برجسته‌ایه که حتما به گروه دستانش شناخته شده است و کارهای خوبی رو در قالب آلبوم‌های موسیقی در کنار ایرج بسطامی، همایون شجریان ارائه داده. با هم بشنویم زندگی او چگونه می‌گذرد زیر سایه کرونا.
با درود و مهر، مدتی است به دلیل مشکل جهانی ویروس کرونا همگی انسان‌ها در تمام جهان به نوعی مجبور به پرهیز از اجتماعات و ماندن در خانه شدند. حالا برای من به عنوان یه موزیسین و برای همسرم هم همینطور، در واقع مسئله قرنطینه یک پدیده ناآشنایی نیست، چرا که ماها به عنوان یه موزیسین نیمی از عمرمون رو حالا متوجه شدیم که اساساً در قرنطینه به سر می‌بردیم، به خاطر اینکه کسی که سطح بالایی از نوازندگی می‌خواد برسه می‌بایستی ساعت‌های زیادی از روز رو و طی سال‌های متمادی در خانه بمانه یا در یه اتاق دربسته بمانه و تنهایی تمرین کنه، به شکلی که حتی اتاق بغلی کمتر صداشو بشنوه، چون تمرین موسیقی به اندازه شنیدن موسیقی جدی در واقع لذت نداره و تکرار مکررات هست برای رسیدن به یک مطلوب، مثل یه ورزشکاری که عضله سازی میکنه. و همینطور آهنگسازی که حرفه من هست در واقع وقت زیادی میبره جلوی کامپیوتر و بازساز و به هر حال فکر کردن، که همه اینا در خلوت و بدون حضور در جمع صورت میگیره. به علاوه در واقع این ویروس کرونا خب با تمام بدیهاش نکته‌های مثبتی داره، شاید برای انسان، برای اینکه خود بیشتر بیاندیشه به زندگیش و به کارهایی برسه که در گذشته کمتر میرسیده، و ضمناً یه فرصتی بده به طبیعت برای نفس کشیدن. این همه ناپرهیزی در مصرف آب و هوا و همه چیز در این طبیعت که انسان موجبش هست، و فرصتی بشه که در آینده زندگی تازه‌ای و روش تازه‌ای رو پیش بگیریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، همچنان با شما همراه هستیم با رادیو فردا و مجله نیمروزی. در ایستگاه آخر مجله نیمروزی بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی جاییه که در این روزهای قرنطینه شاید پاتوق بسیاری از افرادی باشه که به نوعی تحمل پذیر کردن این دوران رو. مانیا منصور از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست از طریق تلفن، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین‌های شبکه‌های اجتماعی. میدونم شبکه‌های اجتماعی هم، مانیا بهت سلام میکنم، حاکی از این هست که به هر حال به نوعی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته. مهمترین خبری که این روزها دربارش صحبت میشه و واکنش میگیره چی بوده؟
مهمترین خبر انتشار ویدیویی هست در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده فردی ادرار شتر رو مینوشه و میگه برای درمان کرونا و بیماری‌های ریوی خوبه. این فرد مهدی سبیلی نام داره، مدیر انجمنی هست به نام انجمن علمی آموزشی طب صادق. انتشار این ویدیو در توییتر بازتاب منفی خیلی زیادی داشته، ده ها توییت نوشته شده. این ویدیو بارها بازنشر شده. چند تایی از توییت ها رو انتخاب کردم بخونم.
حتما.
لادن نوشته چه مملکتی زندگی میکنیم که مشروب حرامه و نجسه اما ادرار شتر نه. مصطفی نوشته از فردا آمار کشته شدگان با ادرار شتر به آمار کشته شدگان با کرونا و الکل سنتی اضافه میشه. سومی توییت کرده دنیا دنبال دارو و واکسن، ما هم دنبال حکم روزه امسال و ادرار شتر، همینی که ملت کرونا رو به هیچ جاشون نگرفتن.
حالا من یه سوالی، اصلا کسی به لحاظ علمی هم به این قضیه پرداخته تو شبکه‌های اجتماعی؟ اصلا ادرار شتر میتونه چه بلایی سر انسان بیاره؟
من اونو ندیدم، فقط دیدم یکی از مخاطبین تلگراممون مطلبی رو از توی گوگل فرستاده بود و نوشته بود که بر اساس اون مطلب علمی اصلا یکی از عواملی که میگفتن سارس به وجود آورده همین ادرار شتر بوده، اون جوری که این مخاطب البته و اون مقاله
برامون نوشته
و ما نمیتونیم حالا تایید و تکذیب بکنیم. بله. ولی کاربر دیگه ای توییت کرده $2 اعتبار بین المللی داشتیم، اونم ادرار شتر شست و برد، آب خاطر آبروی خودمون این ویدیو رو منتشر نکنیم. ویدا نوشته یادی کنیم از سخن حسن نصرالله که میگفت چیزی که الان در ایران حاکم است تمدن پارسی نیست، تمدن اسلامی است. این کرونا درمانی به سبک طب اسلامی است. سعید نوشته شما میتونید به صورت دور تون نحوهی به وجود اومدن مذهب و خرافات مشابه رو در داستان کرونا ببینید. دانش هنوز واکسن یا دارو مناسب رو نیافته، اما در بازار مذهب روغن بنفشه و ادرار شتر تجویز شده. لیموتورش معتقد سازنده کلیپ بارش بادمجون رو سه سوته دستگیر میکنن، ولی این یارو که میگه ادرار شطور دوای کروناست فردا تو شبکه یک داره براتون از خواص درمانی ادرار شطور میگه. البته فاطمه هم معتقده، میگه بچه ها چرا آدم های به ظاهر مذهبی کاری میکنن که توهین بشه به اسلام؟ این گناه ها بسی خطرناکتر از مشرک بودنه. هیچ وقت کسی رو که بحث ادرار شطور و ربطش به طب اسلامی رو مطرح میکنه نمیبخشم، هزاران تاسف.
سپاسگزارم. وقتمون خیلی کمه، یه جای کوچیکم اگه برای من بذاری برای شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا یک چیزی رو بگم. سپاسگزارم مایا منصور، نگاهی داشت به این ماجرای به هر حال بحث برانگیز ادرار شطور که گویا خیلی مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبون قرار گرفته. از اینکه من محمد زرقامی رو همراهی کردید سپاسگزارم. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و راه ارتباط با شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همکاران من در اونجا هم هست. نیمروز خوبی در انتظارتون باشه.